درس فقه استاد شب زنده دار تاریخ 5/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا القاسم محمد. على آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم الله نافذا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا عنوان ما لا یؤکل لحمه عنوان مشیر و معرف و طریقی است یا عنوان مستقل و موضوعی است. محققین نائینی و عازیا قدس سرهما استنادن به روایاتی که تعلیل درش بود هم کردن این ما لا یؤکل لحمه رو بر معرف و طریقیت. گفتیم به اون روایات استناد به اون روایات وجوهی از اشکالات شده که به اشکال سوم رسیدیم که از محقق خوبی قدس سره بود که ایشون فرمودن بر فرض صحت اسناد این روایات که این اشکال دوم بود این مضمون قابل اخذ نیست و ما علم به خلافش داریم، بنابراین نمیتونه موجب صرف ظهور بشه. حالا چرا علم به خلافش داریم؟ به خاطر اینکه قطعی است و مسلم است که غیر مسوخ و غیر اون حیواناتی که ذی‌مخلبند و غیر اون حیواناتی که ذی‌نابند که در اون روایات بیان شده بود، غیر اونها هم یقیناً و قطعاً در وبر و اجزای اونها نماز باطله. بنابراین این روایات اجمال داره، ما نمیتونیم چیز خاصی از استفاده کنیم و به واسطه اونا رفعیت کنیم از ظهور ادله دیگر. شبیه اون چه که فرمایش ایشون در اینجا شبیه اون چیزیست که در غیر واحدی از این تعلیلات و کبریات موجوده در روایات گفته میشه، مثل همون القرآن لكل امر مشکل. این یه بیانیست که نمیتونیم اخذ بهش بکنیم چون مسلم اینجوری نیست که لکل امر مشکل قرآن تشریح شده باشه در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه، در باب غیر اموال. همه جا هرچی مشکل بود بگیم قرآن راه حله، این مسلم اینجوری نیست. بله زاد که هم قرآن لکل امر مشکل اجمال پیدا می‌کنه. بعضی ها همین حرف رو هم در لا ضرر و لا ضرار زدن، اونم هم اینجور که میدونیم این اینقدر موارد تخصیص و اینا، حالا اینا بحثایی که در خود قواعد هست اونجا ها بررسی میشه. اینجا هم ایشون میفرماد، این که میفرماد این تحلیلاتی که اون روز خوندیم در این روایات همین شکله، این نمیشه بهش عکس کرد، میدونیم مقصود نیست. پس بنابراین اتکاءً به اونا دست از اون اطلاقات رو، یعنی دست از ظهور بدوی اون روایات در این که مالای و کل موضوعیست نه طریقیست نمیتونیم برداریم. این مشکله سومیست که این محقق بزرگوار مطرح فرمودن در همون جلد 12. عرض میکنم به این که این تعلیلات در دو سری روایات ما داریم، یکی همونهایی که معلل ما مکتنف به این تعلیلات، معلل ما مکتنف به این تعلیلات. در اونجا همونطور که در مقام تقریب استدلال میگفتیم در کلام العلمین آیه نائینی و آیه عازیا، این تعلیلات حد اقل اینه که نمیگذاره برای اون عناوین اون ظهور بدوی درست بشه و با اون سازگار نیست. درست معنای اون هم فرض کنید این اجمالی که ایشون بفرمان داشته باشه، اما این نمیگذاره که اونها هم مالای و کلحمایی که در اون روایات وارد شده حمل بشه و موضوعی این ظهور اونا رو از دست میده، نمیذاره همچه ظهور براشون منعقد بشه، بلکه میفهمیم این موضوعی مقصود نیست. حالا در اثر اجمالی که داره اون تعلیل مردد میشیم که معرفش چیه، زود طریقش چیه، اما دیگه موضوعیت هم از اونا نمیفهمیم. وقتی که این روایاتی که متصل است به این تعالیل اینجور شد و جور در نمیاد، علا ایاله این تعلیلات ذکر شده، حالا اجمال داره چی مقصوده؟ قهرن به واسطه این که مطمئنی موضوع مانع در صلات یک چیز بیشتر نیست، یا این مالایوکل که اینجا ذکر شده با مالایوکل که منفصلا بدون اکتناف به این قرائن ذکر شده در روایات دیگه یه چیز ازش مقصود، اینجا یه چیز اونجا یه چیز، این نیست. مالایوکل اینجا گفته شده مالا چون در همون روایات کجا مانعیت صلات، بخشی از روایات مانعیت صلات محفوف است به این تعلیلات، بخشیش محفوف به این تعلیلات نیست. اطمینان حاصل است به این که اینا یه چیز مقصوده ازشون هست. اگر بخوایم به ظهور اونایی که مجتنب به تعلیلات نیست اخذ بکنیم، اصلا این روایاتی که مجتنب به تعلیلات اباء از اون معنا داره که ما حمله بر چی بکنیم؟ موضوعیت بکنیم، چون اصلا با موضوعیت با این تعلیلات جور در نمیاد، ولی این تعلیلات اجمال هم داره، اما در این حال معلومه که یه چیز غیر این داره میگه. آره اون چیه چیز، اون چیزه چیه ما نمیدونیم، اما ولا اکثر که به قرینه این اون ظهور بدوی اون روایات منفصله تزلزل پیدا میکنه. این همون حرف آقای ناینی، آقای ناینی در روح حرفش به همین برمیگرد، فرمود مالای و کل و لحمه ولو ظهور بدویش در استقلاله، اما تا به اینم داره که چی معنا بشه؟ معرف معنا بشه. اگه قرینه باشه میشه اینجوری معنا، اما این روایات مکتنفه به تعلیل این دیگه صلاحیت دو معنا کردن نداره، اینا نمیشه موضوعی باشه، باید معرف باشه. پس بنابراین اونا ذو وجهین، این ذی وجه واحده، ذو وجه واحده، و به ما این که اطمینان داریم که مراد یک چیزه از این عنوان مالایوکل در اونجا و اینجا، همونه که اینجا داره تعلیل برش ذکر میشه، نه یه چیز جدیدیه. از این جهت هستش که اگر سندها رو بپذیریم که بنابراین فرض محقق خوبی اشکال سوم رو میفرماید، بعید نیست که بتونیم به این شکل از علمین دفاع کنیم. در حقیقت بازخوانی هم فرمایش خود اونا بود که توجهش بکنیم که با اون جوری که اونا تقریر کردند و فرمودن، این فرمایش آقای خویی نمیتونه بر اونها اشکال رو وارد بکنه. عرض میکنیم به خاطر اونها اگر بپذیریم این که اینجور تعلیل شده، این تعلیلات به این شکل احتمال میدیم یک کم و کاستی درش باشه، شاید یه جوری تعلیم شده که پای اونا رو هم میگرفته، یا یه معطوفی داشته، یه چیزی داشته، یه اجمال اینجوری درست میشه برمون. اما اینجوری نیستش که بالاخره اینا رو فرمودن ائمه علیهم و بر چون سند تمامه، ادله و جهت سند میگه، بالاخره این صادر شد. حالا این اجمال باعث میشه که درست حد و حدود و ظهور مرادشون رو ندونیم، ولی این مقدار هستش که میفهمیم اونم موضوعیت دیگه نداره. و الا بفرماد لا تسلبیم و بر مالای و کلم و چرا چون هم مسلوخ هم. خب اگه خود مالای کلم و علت بود دیگه چرا بگیم لنها مسلوخ هم، یا بگید چون مخلب ندارن، یا بگید چون زوناب هم. اینا نشون میده که اون پس موضوعیت نداره. اینا خلاصه جواب میشد که نه، حرف آقای ناینی اینا که میگن بله هم باید بکنیم بر طریقیت. و این عناوین مش اشاره است به همون حیوانات خاصه، نه اینکه عنوان مالا یؤکل لحما این موضوع برای مانعیت باشه تا جلال هم چون الان لا یؤکل لحما شد بگیم که اشکال داره. نه، این عنوان مشیر است به اسد، به ذئب، به ارنب، نمیدونم به چی، به این حیوانات. اشکال چهارم که اشکال اساسی در بحث ما، این اشکال چهارم هست، اینه که همه این حرف رو ما پذیرفتیم از علمه و حمله بر موضوعیت نمیتونیم بکنیم، بر طریقیت باید بکنیم. اما این حرفا، این تعلیلات در روایات مانعیت صلاته و بحث ما برای نجاست بول مالا یؤکل لحما روایات دیگری است که اونجا اصلا درش تعلیل وجود نداره. فرمود که اغسل ثوبک من ابوال مالا یؤکل لحما، یا اغسل ثوبک من بول کل مالا یؤکل لحما. این دو تعبیر در دو صحیحه عبدالله ابن سنان وجود دارد. تو روایات داله بر نجاست ما اصلا همچه تعلیلاتی نداریم، همچه قرائنی وجود نداره. بنابراین ما در روایات مانعیت صلات به خاطر دو دسته بودن روایات و اون قرینه خارجیه که در اونها هست و تعلیلاتی که اونجا وجود داره به اون بیان مذکور، میگیم که اون روایات داله بر موضوعیت یا دست از ظهورش بر میداریم و هم میکنیم بر طریقیت، یا در نهایت امر اجمال پیدا میکنه که این موضوعی یا طریقی اونجا. اما این باعث نمیشه که در باب دیگر که هیچ این تعلیلات اونجا وجود نداره ما دست از ظهور بدوی اونجا برداریم. و این که ادعا بخواییم بکنیم که اطمینان داریم موضوع در دو باب، هم باب مانعیت و هم باب نجاست یک چیزه، این دعوان جزافیه بلا دلیله. خب ممکنه فرق میکنن باب نجاست موضوع اوسع باشه، همین عنوان مالا یؤکل لحما با علت باشه و تمام موضوع باشه در نظر شارع مقدس برای نجاست بول. اما در باب مانعیت نه، این حیوانات خاصه هستن که مانعیت داشته باشه و این عنوان مشیر باشه. بنابراین و نقض نفرمایید به این که ما گفتیم اون دو طائفه در باب مانعیت اطمینان داریم موضوع واحده. اونجا چون تعبیر وارد موضوع هم بحث مانعیته، نه یکیش نجاست باشه یکیش مانعیت باشه. اونجا چون موضوع واحد است، یعنی مبحث مبحث مانعیت است، در همین مبحث مانعیت یه جا تعبیر شده به مالا یؤکل لحما تعلیل نداره، یه جا دیگه گفتن مالا یؤکل لحما تعلیل آوردن. اینجا که تحلیل آوردن باعث میشه که اون مالا یؤکل بشه معرب، بشه طریقی. خب این قرینه میشه که اونجا که همین تعبیر آوردن همینه دیگه، نه که اونجا یه چیز دیگه اینجا یه چیز دیگه. اونجا این اطمینان قوت داره، قابل ادعاست، گزاف نیست. همه درمان اعنفی چون چرا ربطی به هم دارن؟ اون باب نجاسات، اون باب و این روایات هم. حالا اگر در مجلس واحد باز امام علیه السلام هر دو رو فرموده بود در ردیف هم کنار هم، حالا میگفتیم این لایوکلم هایی که از دهان حضرت خارج میشه و موضوع قرار داده میشه، مثلا بگیم وحدت سیاق ولو احکام مختلفه اما موضوع واحد. اما اینجور هم نیست، راوی ها دوتا هستن، شاید 50 سال بین اون گفته و این گفته، 30 سال بین این گفته و اون گفته فاصله باشه، اصلا کسی یادش نبوده اون که اینو داره میشنوه اونو یادش نبوده اصلا. بله نه، چون انفصال دارن اینا. بنابراین چون واقعا دو موضوع ان دو بابن نمیتونید فتحصل الهونا که الهونا اقوا این است که ما در باب مانعیت اونجا دلیل کافی نداریم بگیم اجزا و اوبار جلال و موتو و شارب لحم و شارب لبن خنزیره، شادی که شارب لبن خنزیره هست، مانعیت صلات داره. خب احتیاط فی محله البته، ولی فتوا بخواد اونجا داده بشه دلیل شافی و وافی نداره. چرا؟ برای اینکه احتمال موضوعیت بدیم لولا. حالا حرف بعدی که حالا از مرحوم شهید صدر نقل می‌کنیم، اگه اون جا بیفته مطلبی میشه. اما در باب نجاست بول جلال اینجا میتونیم بگیم علی الاقوا همینطوره، چون ظاهر مالای و کل لحمه اینه که عنوان موضوعیت داره و این عنوان طبق مطالبی که گفته شد شامل جلال هم میشه. این پاسخ اول از این اشکال و تحقیقش. پاسخ دوم از اشکال تمسک به مالایوکل اغسل صوبک من ابوال مالایوکل لحم و این اشکال که این معرف شاید باشه و موضوعی نباشه، فرمایش شهید صدر و بعض دیگر که میگن باشه عنوان طریقی باشه، ما از این ترسی نداریم عنوان طریقی باشه. اما زود طریقش چیه؟ زود طریقش حیواناتی است که در شرع حرام گوشت اعلام شده. یکی از اون حیواناتی که حرام گوشت در شرع اعلام شده کیه؟ جلاد، اسد است، ارنب است، نمیدونم ذئب است، چه هست چه هست، یکیش هم الجلال است. بنابراین فلزام محقق شهید صدر خیلی دنبال این مباحث تفصیلی نرفتن، چون میگه فرقی نمی کنه. حالا بگو موضوعی شامل میشه، بگو طریقی و معرف شامل میشه، این هم جز اون لیست، جلال هم جلالات هم جز همون لیست شامل میشه. خلافاً استادشون محقق خوبی که ایشون میگه اگه معرف گفتیم شامل نمیشود. اون نکته ای که این دو بزرگوار اینجا با هم اختلاف دارن و اونجا به اختلاف استظهارشون شده اینه که اگه به این نکته توجه بکنیم فرمایش شهید صدر هم محل تأمل واقع میشه و اون اینه که این لا یؤکل لحم عنوان مشیره، اما عنوان مشیره به اونایی که ذاتن به نفس عناوین خودشون، یعنی اسم نوعشونه، مثل عسل، مثل زه، مثل ارنب، اسم نوعشونه اینا، این عنوان مشیره به اوناست که آقا اینجوری میگن، میگن این عنوان مشیر است. ما احتمال میدیم که این عنوان مالای و کلهم که اون موقع گفته میشده در لسان ائمه علیهم السلام، این اشاره به همین حیواناتی بوده که به اسامی خاص خودشون، نه به وصفشون، نه به حالت ثانوی که براشون پیدا میشده، که موتوع شده، شارب لحم خنزیر شده، لبن خنزیره شده، یا نجاست خار شده. نه، مالای و کلمان یعنی اونایی که در اصل شرع به عنوان به همون عناوین ذاتی که خودشون دارن، اسمایی که خودشون دارن، به همون عناوین اینا گفته شده اینا خوردنی نیستن. لا یؤکل. پس بنابراین شامل نمیشه. نه اینکه اینا میخوام عنوان مشیر بگیریم به هر چیزی که در به هم به شایع سنایی میشه بهش گفت آزا یحرم و اکل لحمه. اینجوری نمیخوام تو بگید اینم داخل لیست میشه. نه، احتمال میدیم مالا یؤکل یه همچه عنوان است که اشاره به همچه آدم هاست. مثل الان فی زمان نهازا این مثالی که میخواییم بزنیم که البته گاهی تناسباش خیلی چیز نیست، ولی مثلا حالا اخیرن من نمیدونم، ولی نصف عمر ما شاید اینجوری بود، وقتی میگفتن اهل علم یعنی طلبه، یعنی عالم دینی. شاید امروز هم همینجور باشه. حالا بابا مگه پروفسورها و دکترها و اینا اهل علم نیستن؟ اونم اهل علم. ولی این اهل علم تو لسان و توی عرفی با اینکه معنی لغویش یعنی کسی که اهل علم، اهل دانش، خب همه رو شامل میشه، نحوی رو شامل میشه، فیزیکدان رو شامل میشه، فیلسوف رو شامل میشه، فقیه هم شامل میشه به معنی لغویش. اما تو عرف، تو عرف رائج، حتی همونایی که صاحبان اون علم بودن گفتن ایشون اهل علمه، یعنی طلبه هست. اصلا دانشگاهی بگه اهل علمه انصراف داشت از این. حالا هم شاید مقداری باشه، البته کمتر شده احتمالا، اما اینجوری بود، رائج این بود که این اصلشون اهل علم هست. حالا ببینید، پس این عنوان اهل علم با این که صلاحیت ذاتی از نظر لغت هر کدوم از اینا جدا جدا اهل علم، مفردات این جمله رو هم نگاه بکنیم، لغتن و عرفن اختصاص نداره. اما این ترکیب وقتی میگه اهل العلم، این ترکیب یک مصطلح کم نشده. حالا حرف این بزرگواران اینه که ما احتمال بدیم ما لا یؤکل لحما و واژه و جمله ما یؤکل لحما هر دوش این مثل این مصطلحه باشه تو لسان ائمه، تو لسان رباط اون زمان اینطور باشه. خب اگه اینجوری تقریب کردیم که محقق خویی میخواد اینو بفرماید، ظاهر کلامشون اینه، یا آقای ناینی میگه اگه معرف گفتیم دیگه شامل نمیشود، این و این بیانشونه، این مطلبشونه. خب دیگه فرمایش عزت که بگن باشه اونجورم باشه دیگه تمام نیست. لااقل نمیدیست این که ما اون مصطلح علیه امرش دائر میشه به نقل و اکثر نمیدونیم مصطلح علیه یه معناییست که با او اشاره میشود به یک دامنه وسیع، هم اونایی که به عنوان اسمشون و هم اینایی که به خاطر صفتی که پیدا کردن، البته بعد از اینکه اون صفت رو پیدا کردن از محرمات شرعیه شدن، در دین حرام اکل لحم اونا، این درسته، اما این عنوان شاملش میشود یا نه؟ پس امر مالا یؤکل لحما علی تقدیر کونه معرفا دائر بین الاقل و اکثر. قدر متیقنش همون حیواناتی است که به ذاتهی و به همون نام و عنوانی که دارن شارع اونا رو تحریم فرموده، نه به خاطر عروض یک حالت ثانوی بر اونها مثل جلل و امثاله ای. بله،
اینجا تو مال و لحم و اصلاح
نه دیگه اطلاق نداره، یعنی اصلا مثل در حقیقت مثل کلمه فاسق میمونه که مفهومن مردده بین اقل و اکثره، اینجا اصلا مفهوم مردد میشه. اون که این عنوان ما یعکل و ما لا یعکل عنوان مشیری است که معلوم نیست، مثل شبهه مفهومیه پیدا میکنه که برای اون اکثر است مصطلح شده یا برای اون اقل مصطلح شده. این مطلب رو مثل حیوان موجوده اختصاص میدن به یه حدیث جا شده رو جلاله رو اختصاص میدن به سه چهار تا
احادیث که ما داریم. اینها دلیل بر این نمیشه که این اختصاص شده و تخصیص ما داریم مطلب رو
متوجه نشدم شما چی
میخواید بفرمایید. اهل بینیان راجب شده رو جلاله یه چهار تا حدیث به دست ما میرسونن یا از طریق روایت به دست ما رسیده. این اختصاص اهل بین شدور جلاله را به این احادیث دلیل برای این نیست که این مالای وکل و لحمه و عنوان عمومی نیست.
نه
اینکه میان خودشون دایره رو دیگه
چون مصطفی نه اون محل احتیاج بوده یا مورد سوال شده از قبل جلاله سوال کرده حضرت جواب بده. خب بعدن هم حالا عموم فرمودن یه جای دیگه اون مورد سوال خاص بوده یا مورد ابتلاء بوده، همینه که گفته میشه در اصول که مفهوم لقب درست نیست. به خاطر همین یه جا گفتن که در فلان چیز زکاته، حالا بعدن هم یه عنوان عام میگن، این معناش این نیست که از اون عنوان عام هم همون عنوان خاصی که اونجا گفته شده مرادشونه، اون به یه تناسبی گفته شده، حالا بعدن عنوان عام هم در جای دیگه و موضوع دیگری گفته شده. نه تخصیص نزده، اونجا مثلا سوال کرده که بله حیوانی مورد وقت قرار گرفته حضرت فرماد اینو دیگه باید بله چی کنید و تبعیدش کنید و نام چی کار کنید و احکامی که داره. اینجوری نیست، اینا احکام جدا بوده. مثلا بذارید مراجع امروز مردم سوال میکنن چجور اینا که اطلاق تحقیق بوده.
نه
نه هیچ بند هیچ دلالت بر حصر نمی کنه، اونجا که گفته ابل اینجوریه دلالت بر حصر اصلا نمی کنه. بله در جلال و جلاله همطور که قبلا گفتیم چرا بعدن هم خواهد اومد، اونجا یه شواهدی است که احتمال داره اصلا بگیم در لغت یا در عرف اصلا جلال یعنی ابل جلال، نه مطلق نجاست خار. بلکه بعضی لغویین هم اصلا معنا کردن جلاله رو به ابل که این کارو اونجا اصلا کلمه وضع لغوی پیدا کرده یا یک وضع عرفی پیدا کرده، یه تعینه وضع تعینی یا تعینی پیدا کرده. اون در خصوصشون ایشون شاهدایی داریم که اونجا هم شاهد وافی نیست، این حرف تمام نیست در اونجا هم فکیفه به مثل اینجور جا. خب این بحث این اشکال به علا تفصیلی تمام شد که این بود که آیا ما به روایت عبدالله ابن به روایت یا صحیحه ای عبدالله ابن سنان میتونیم توسل کنیم به نجاست بول جلال، حالا معنی جلال هرچی مخواد باشه املا الهنا. نتیجه این شد که میتوانیم توسل بکنیم. و اما اشکال دومی که این استدلال شده اشکال محقق قمی میرزای قمی رضوان الله تبارک و تعالی علیه هست در غنائم الایامش دولدن باید چیزی برکی کنن. ایشون در جلد یک صفحه 382-383 میفرماد قد یعار از و ذالک، یعنی این اخباری که برش تمسک میشه برای نجاست مالای اکل و لحمه و جلال بالاخبار دالت على طهارت بول البعیر و شات و نحوه ما بالخصوص فإن بینهما عموما من وجه. بله چرا از کرد؟ خب این اشکال مهم نیست، من خودم هم که روایت نگاه کردم این اشکال به ذهنم اومد که این نسبتشون عموم خصوص من وجهه. بعد دیدم که در کلمات مطرحن و اول کسی که حالا دیدیم مطرح کرده محقق قمی در غنائم الایام. توضیح مطلب این که ما یه روایتی داریم میگه آقا بول الغنم طاهر، خب اون اطلاق داره بول الغنم طاهر سوا امسار جلالن املا، بول بعیر پاکه سوا امسار جلالن املا، بول ابل پاکه سوا امسار جلالن املا. این اون روایت. از این طرف این روایت میگه مالا یوکن لحمو بولش، سوا که این مالا یوکن ابل باشه یا غیر ابل باشه. پس در مورد ابل جلاله مثلا اجتماع این دو دلیل میشه، اون میگه پاکه این میگه نجسه. مورد افتراقه، اینها هم اون ابلیست که جلال نباشه، مورد افتراقش از اینه، مورد افتراق این از اون، اون جلالیست که ابل نباشه، چیز دیگه نباشه. پس بنابراین نسبت چون اون بزنن وجه تعارض میکنه. همین مقدار برای اشکال کفایت میکنه. البته در کلمات بزرگان یه پسوندم داره که خب حالا اینا تعارض کردن، اگه تعارض بکنم ما تعارض رو نتونیم حل بکنیم، اشکال اول اینه که پس دیگه به اون ادله نمیتونیم تمسک کنیم چون اونا معارض دارن. دو، پسوندش این میشه که خب اگه تعارض کردن تساقط کردن، ما در مورد ابل جلاله یا در مورد شاعت جلاله اونا شک میکنیم، استصحاب بقای طهارت بولشون میکنیم الان مسلکی، میگیم قبل از جلال شدن که بولش پاک بود الان پاک، و الان مسلکی گفتیم استصحاب در شبهات حکمی از جاری نمیشه، یا این استصحاب به استصحاب تعلیقی برمیگرده چون همین بول موجود نیست. میگیم این بول اگه مال اون زمان بود، مثلا کسی بگه این استصحاب به استصحاب تعلیق برمیگرده، به قاضی طهارت مراجعه میکنه، این بول شک داریم پاکه یا نجسه، کلش این طاهر حتی تل معنهو قضه. پس بنابراین باید گفت بول جلال هایی که یوکل لحمو مثلا در اثر ذاتشو اینا پاکه. بنابراین این اشکال اگه این پسند رو بشه نزنیم، اصلش اشکاله به اینکه به اون روایت نمیشه استدلال کرد چون معارض داره. با این پسند ها این است که نه تنها میتونیم استدلال کنیم، بلکه باید بگیم پاکه. این اشکال محقق قمی قدس سره. اعلام در قبال این اشکال سه موقف دارن. بعضی ها اصلا اعتنایی به این اشکال نکردن، بعضی ها طرحش هم نکردن جواب بخوام بدیم، مثل محمد قمی. من ندیدم در کبه کسی دید مورد به من هم بفرمان، مثل استاد در تنقیق و مبان الوربه اصلا مطرح نکردن این اشکال. این یه موقف. موقف دوم اینه که مطرح کردن، اما اون رو حیم و خیلی مثل شیخ اعظم در طهارت اشکال رو ذکر میکنه، به فکر فیه مالا یخفا قد میشه، حل رو به فیه مالا یخفا. این هم موقف مثل شیخ اعظم. موقف سوم اینه که نه، این رو اشکال مهم گرفتن، به تفصیل در مقام جوابش برامدن، این حکم وجود باید جواب داد این رو، مثل مرحوم آجا آرزا، مثل مرحوم آقای حکیم که مفصل تر از همه، و مثل شهید سعد، اینا مطرح کردن و این که از این باید چجور جواب بده. اما جواب اول از این مناقشه از مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه جلد هفتم صفحه 25. حاصل فرمایش محقق همدانی قدس سر رو خب اینه. این بزرگان و امام هم جواب دادن، ایشون هم مطرح، اینا دو جور جواب از این مناقشه دادن که حالا اشاره میکنیم بعد میاد. اینا گفتن که ما دلیلمون که تنها روایات نیست، ما اجماع مسلم داریم بر نجاست بول جلال، بنابراین حالا شما روایت رو به تعارض از ما دست ما گرفتی، ما مستند داریم، بس نوبت به این حق نمیرسه که قاضی طهارت داره. اینا با اون ذیل خواستن. این یه جواب. خب حالا این جواب بعدم باید ببینیم اون اجماع دلیل بعدی تمام میشه یا نمیشه. اما جواب حل این معارضه رو بخوایم بکنیم چجور بود؟ مرحوم حاجی آقا رضا اینجوری حل کردن، فرمودن ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم بولی طاهره که موضوعش مایو اکل باشه، مایو اکل هم ظاهرش مایو اکل فعلیه، اینه بالفعل حلال باشه، پس به برکت اون روایات که بول طاهر مال موضوع واقعیش چیه؟ غنم. درسته یه جا گفته غنم بولش پاکه، یه جا گفته ابل بولش پاکه، اما اینا زیر مجموعه اون موضوع واقعیه. اون موضوع واقعی و کلی که شارع حکم رو اون جعل کرده مایو اکل و لحمه، شارع نیومده صد تا قانون به تعداد اینا هی جعل بکنه بگه بول الابل طاهر، بول الغنم طاهر، بول چی طاهر، یه قانون کلی جعل کرده اینا مصادیقش هم دیگه. عرفیش هم همینجوره، اقلاییش هم همینجوره دیگه. در این موارد مثلا مجلس میخواد بگه همه جوانای زیر 20 سال مثلا باید برن سربازی، بیاد بگه که جوانای استان خراسان رضوی باید برن که زیر 18 سال، جوانان استان سمنان باید برن، جوانان استان تهران باید برن، جوانان استان قم باید برن، جوانان استان اصفهان باید برن. خب آقا چرا اینجوری میگی؟ این جوانان این مملکت دارن. در قانون گذاری که هی ریز ریزش بکنی همه اینا وقتی یه جامعه دارن. حالا شارع اومده به تعداد این موارد، برای ابل جدا فرموده طاهران، برای غنم جدا فرموده طاهران، برای اون یکی جدا فرموده طاهران. نه، ما از اون روایاتی که فرموده مایو اکل و لحمه و طاهران میفهمیم موضوع هم اینه. اونا از باب این که زیر مجموعه اینن، مصادیق اینن، جا به جا به لحاظ مورد سائل گفت. ببینید مثلا یکی از این روایات مراجعه میفرماید به باب نهم، باب طهارت البول و الروس من کل ما یؤکل لحمه و استحباب و ازالت ذلک من ما یکره لحمه خاصتن و یتأکد فی البول. این باب نهم از ابواب نجاسات. در این روایات همون طوری که برای بعض مصادیق فرموده اشکالی حاکه، مثلا لا بأس به رؤوس الحمار، خب این اسم حمار رو برده و فرموده لا بأس، اما روایاتی داریم که به روایت چهار همین باب سندش هم تمامه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن قریظ یا حریز، عن زراره، انهما قالا لا تغسل ثوبک من بول شیء یؤکل لحمه. عنوان آب فرموده، یا در روایت نوح همین باب فرموده فمشات و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس به بوله، یا در روایت ده و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس به بوله، یا در روایت دوازده فرموده کل ما اکل لحمه فلا بأس به ما یخرج منه، هم بول میگیره هم قاعدشو میگیره. پس بنابراین آقای حاج آقا رضا حرفش اینه، فرمایشش اینه که ما از این روایات با اون پیازداغایی که عرض کردم و که عرفی نیست هی برای اینا جدا جدا میفهمیم موضوع اصلی که شارع حکم طهارت روش جعل کرده و برده ما یؤکل لحمه هست. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه اینه که ظاهر ما یؤکل لحمه، ما یؤکل لحمه فعلیه، نه اونی که ذاتاً صلاحیت داشته الان به خاطر یه جدی مثل موتوع واقع شدن یا جلل یا شارب لبن خنزیر شدن الان، نه بالفعل باید الان باشه. پس بنابراین بله؟
به استراحه
حرام بشه یا حلال داریم میگیم، ما یا اکل و لحمه رو داریم میگیم. بله بله، حالا ممکنه ایشون کسی بگه بل عنوان الاولی درست، بله بله بالفعل اونجا هم شامل میشه که الان کسی در مخمسه هست بالفعل براش حلاله که یک حیوان محرم الاکل بخوره، حالا فرمایش ایشون رو داریم از پس حالا برای ایشون اینطوری مقدمه دومش اینه که بالفعل باید حلال باشه، پس موضوع دارد ایشون از این ادله جذب پیدا میکنیم موضوع اینه. وقتی جذب پیدا کردیم که موضوع اینه، بنابراین تعارض چی میشه؟ حل میشه. یعنی اونجا که گفته غنم حلاله، یعنی غنمی که حلال بالفعل است، این مصداق اون داره اضافه میشه. وقتی این مصداق اون موضوع اصلیه که حلال بالفعل باشه. بله؟ وقتی میگید این حلاله یعنی چی؟ وقتی میگیم این حلاله یعنی الان حرامه ولی ذاتا شأنش اینه، عناوین همه ظهور در فعلیت داره، مگه قرینه برخلاف باشه؟ بله؟ چرا دیگه از کنم هر طبق عبارت ایشون شامل موارد اضطرار هم میشه، یعنی حرامه حرامی که الان بل اضطرار حلال شد، اون حلال بالفعل. خب پس ایشون حرفش اینه، ببینید پس اینجوریشون داره قرینه اقامه میکنه. یه پس موضوع شد، موضوع واقعی و حقیقی طهارت شد ما یؤکل لحمه بالفعل. اگه یه جا و مصادیق دست میذاره اینا، یعنی همونی که مصداق اونن. پس اگه گفته بول غنم حلاله به قرینه اینکه این مصداق اون موضوع واقعیه، یعنی غنم حلال بالفعل. وقتی شد غنم حلال بالفعل، انقلاب نسبت میشه دیگه، نسبتش با دلیل ما موزم وجه نمیشه، بلکه نسبتش میشه چی؟ تبایض. چون دلیل ما رفته روی جلال که حلال حرام بالفعل است، غنمی داره میگه و ابلی داره میگه بالش طاهره که حلال بالفعل، پس بنابراین اون میشه حرام بالفعل، این میشه حلال بالفعل، نسبتشون اون قضم وجه نمیشه. این یکی از موارد انقلاب نسبت، یعنی شما ابتداعا دیدید که اینا با هم تعارض دارن به نحوه اون قضم وجه، به اون دلیل خارجی که نگاه کردید او باعث شد که از او بفهمید اینجا یه قیدی وجود داره. این غیر از اون انقلاب نسبتی است که متداوله در اصول میگن، اونجا به واسه تخصیص زدن و تغییر انقلاب نسبت ایجاد میشه، اینجا روح اونه، یعنی به واسه اون دلیل خارجی مراد جدی از این رو متوجه میشیم که این غنم یعنی غنمی که حلال بالفعل است، غنمی که حلال بالفعل است میگه طاهره، اونم میگه جلال نجسه، یعنی اونی که مالای اوکل لما، یعنی لای اوکل بالفعل، یعنی لا یکل بلفه، پس بنابراین با هم اون قسم وجه دیگه نمیشن. بعد این فرمایش آقای آدارزاست، بعد فرمایش فتعمل، حالا تحقیق این مسئله که آقای تمام فرمایششون یه نفرد نمیشن.